أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم فرمایم. دیگه شب تاسوعاست و شب قمر بنی هاشم، و دیگه شما هرچی از عزاداران اون حضرت رو جا بدید، دیگه انشاءالله با اون حضرت معامله کردید. من به همه عزیزان این توصیه رو میکنم، چه در این طبقه و چه در طبقه خانم ها، حد اکثری که میشود جا بدن و یه قدری به سمت منبر خودشونو به جلو بکشن با سه صلواتی که تقدیم محضر حضرت قمر بنی هاشم میکن. بیا جلو آقا، یه چیز بیا جلو. پنجره بازه، من نمیتونم حرف بزنم، چرا باید ببند؟ در مسئله خمس سؤالی مطرح میشه و اون این که بعضی از افراد به نیت خمس یه مخارجی رو و یه هزینه های خیری رو انجام میدن. مثلا به فقیری کمک میکنن، جهیزیهی برای مثلا دختری که جهیزیه نداره تهیه میکنن، برای بیماری مثلا اقدام میکنن جهت درمانش. وقتی بهشون گفته میشه که شما باید خمس مالتون رو هم بپردازین، میگن ما همین خرجایی که میکنیم خمس مالمون. آیا این امر کافیه یا کافی نیست؟ اگر ما باشیم و فتوای فقها در مسئله خمس، فتوای اونها اینه که وقتی شخص واجب میشه برش که خمس بپردازه، این خمس دو قسمت تقسیم میشه. یه قسمت سهم ساداته، به سادات فقیر باید داده بشه، و یک قسمت هم سهم امام زمان علیه السلام. بیشتر فقها نظرشون اینه که اشخاص در مورد سهم امام، این که گفتم بیشتر تعبیر درستی نبود، بعضی از فقهای زمان ما فتواشون اینه که شخصی که خمس باید بپردازه، او خودش میتواند در سهم سادات سید فقیری رو که شرایطش در رساله ها ذکر میکنن شیعه باشه و بنابر احتیاط تجاهر به معصیت هم نکنه، یعنی علنی گناه نکنه، و بعضی از معاصی دیگه مثل شرابخوری رو هم نداشته باشه ولو در خفا، اگر خود بدهکار بپردازه اون مقداری که از سهم سادات باید بپردازه، ذمه‌اش بری میشه. زمانی هم بری میشه که خود سهم سادات رو به او بپردازه. اگر خود شخص بپردازد سهم سادات را، مشکلی نداره و ذمه‌اش بری شده. نکته‌ای که در اینجا هست این است که بعضی ها برای سادات فقیر میرن جنس میخرن. یعنی مثلا دختری هست که پدرش سیده، این دختر جهیزیه نداره، میبینن اگه این پول رو بدن به خود اون دختر مناسب نیست، حالا یا مثلا شأن اون دختر این نیست که به او این پول رو بدن، یا اینکه محظورات دیگری در بینه. بعد اشخاص خودشون گهگاه ما دیدیم اقدام میکنن، میرن مثلا برای این دختر یخچال میخرن، مثلا گاز میخرن، فرش میخرن، میدن به او به عنوان کادو و نیت میکنن سهم سادات رو. آیا این جایزه یا نه؟ بعضی از فقها در مورد سهم سادات اینجوری میگن کافی نیست، باید خود اون پول رو شما باید بدید به دست خود سید، یا اینکه از او اجازه بگیرید که او اجازه بده که شما این پول رو از طرف او تصرف کنید، برایش مثلا یه جنسی که خودتون صلاح میدونید برای او بخرید. اگر این باشه خوبه، ولی اگر او چنین اجازه ای رو نده، خیلی از فقها اشکال میکنن که یه همچین نحوی سهم سادات بپردازد شخص وظیفه‌ش رو انجام داده باشه. باید خود اون پول رو داد به سید فقیر. اما در مورد سهم امام علیه السلام در ایام غیبت ولی عصر سلام الله علیه، در این ایام فقها بر اساس ادله‌ای که در دست دارن میگن باید به مصرفی برسه که اون مصرف رو نظارت داشته باشه درش فقیهی که شخص از او تقلید میکنه. نهایتش این میشه که شما یا باید این سهم امام رو به خود اون فقیه بدید تا او در مواردی که مشروع است و مجاز است این رو مصرف بکنه، یا اینکه اگه میخواید در جایی مصرف بکنید باید اذن او در اون موارد باشه یا اجازه او باید باشه. بین اذن و اجازه در بحث فقهی تفاوت، من الان نمیخوام اینجا بحثش رو بگم. به هر صورت نظارت او باید باشه. اگر کسی سر خود چنین خرجهایی رو بکنه و نه قبل از مصرف کردن در اون موارد خیر اجازه بگیره از فقیه و نه بعد از آن که مصرف کرد فقیه قبول کنه اون موارد رو، اینجا وظیفه سهم امام او در بحث خمس بر اساس فتاوای آیون فقها انجام نشده و این شخص همچنان بدهکاره. لذا اینکه اشخاص خودشون اقدام میکنن، گهگاه دیده میشه اقدام میکنن که میگن ما خودمون رأساً میپردازیم یا موارد افراد محتاج رو میشناسیم و امثال این چیزا، اینها اگه بخوان پای حساب سهم امام حساب بکنند این رو حتما باید یا پیش از مصرف چنین اذنی گرفته باشن یا بعد از آنی که کردن باید اجازهش رو بگیرن، یعنی برن به او بگن و او قبول کنه. البته اگه بخوان درست رفتار کنن باید قبلا اجازه بگیرن، نه اینکه کار رو بکنن بعد برن بپرسن. این در بعضی از مواردش نامشروعه و معصیته. اگه قبلش اجازه بگیرن میشه، ولی اگر مطلقا نمیخوان فقیه رو در جریان بگذارن و او به هیچ نحوهی اذن یا اجازش دخیل نباشه، این وظیفه خمسش ادا نشده، باید مجددن به همون مقدار بپردازه. این نکته ایست که بعضی از سروران و عزیزان، حالا اگه محل ابتلای خودشون نیست ولی میشناسن افرادی که به این ترتیب عمل میکنن، بهشون خوبی که تذکر بدهند. خدای متعال همه ما را نسبت به وظائف بندگیمون آشنا و در انجام این وظائف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل و رحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرماید. ما یه بار عرض کردیم، حالا نمیدونم آقایون بازم میتونن بیان جلو یا اونایی که میتونن دوزانو بشینن نشستن، ما تذکر یه بار دیگه واسه آقایون میدیم واسه خانمان میدیم، هر کی هر مقداری میتونه جمعتر بشینه و به منبر در آقایون نزدیک بشه بشه، در خانم ها هم به همین ترتیب. یک صلوات نثار امام زمان علیه السلام بفرمایید. خب روز جمعه هشتم ماه محرم رو ما پشت سر گذاشتیم، روزی که از جهات مختلف انتصابش به مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا در او وجود داشت و ما در چنین لحظاتی شایسته است که دلها و قلوب خودمون رو به اون بزرگوار متوجه کنیم، اون بزرگواری که بر همه عالم هستی خدا سلطنتش داده و همه چیز در برابر او حالت ذلت و حالت خضوع دارد. ظهور سلطنت ائمه ما و امام زمان صلوات الله و سلامه علیه در این دنیا هست. اونها که چشم باطنشون بازه کاملا این معنا رو می دانند، اما برای کورباطنان زمانی این سلطنت ظهورش انجام می شود و اونها متوجه این معنا می شند که پا در عالم برزخ بنهند، و بلکه زمانی که عالم برزخ به پایان می رسه، صحنه قیامت به پا می شه، یکی از عمده ترین چیزهایی که جمیع خلایق رو خدا مورد جریان می گذاره و متوجه می کنه اونها رو، ارزش و قداست و مقام و موقعیتی که این بزرگواران از پیغمبر خاتم تا مولای ما حضرت ولی عصر علیه السلام پیش او داره، اینو به نمایش میگذاره خدا. و یک سلطنت و حاکمیت عجیبی برای اینها در روز قیامت خدا قرار میده که واقعا بهت‌آوره. اما تو عالم برزخ هم همینطور هست. اونایی هم که تو دنیا یه قدم‌هایی رو برمی‌دارن این معنا رو کاملا متوجه میشن. اونایی هم که اهل انکارند، خب اون روزی که این حقایق برای اونها آشکار میشه و پرده از برابر دیدگانشون میفته، اونها اون روز گرفتار حسرت عظیمی میشن. ما در زمانی هستیم که غیبت امام زمان علیه السلام به اذن الله داره انجام میشه. خدا به او چنین اذنی داده، بلکه چنین فرمانی داده. بر اون حضرت واجبه که خودش رو از دیدگان خلق پنهان بدارد. حالا به انحاء مختلفی که خودش میداند. گاهی به قدرتی که خدا به او عطا فرموده در جمعی حاضر می شود، اما دیدگان توان دیدن او رو ندارن. هست جایی اما نمی بینن او رو. ممکن است در اون جمع به بعضی اجازه بدهد که اون حضرت رو ببینند، به بعضی دیگر چنین اجازه ندهد. اونها متوجه حضور او در اون جمع نمی شود. اینا چیزای خیلی ساده ای هم هست، خیلی مهم هم نیست فکر کنیم. یا اینکه میاد میبینند او رو و در این حال او رو نمیشناسند، به عنوان شخص ناشناس به او برخورد میکنند. یرونه ولا یعرفونه. دو جور روایت در بحث غیبت اون حضرت داریم، کیفیت غیبت اون حضرت چجوری غایب میشه. تو بعضی از روایات داریم یرونه ولا یعرفونه، میبینند او رو و نمیشناسند. بعضی از روایات هست لا یرا شخصه، او رو اصلا نمیبینند. جمعش هم به این است که هم به این صورت ممکن است هم به آن صورت، و این بسته به اون برنامه است که خود اون بزرگوار داره. اینو شیعیانشون هم دارن ها، که یه جایی باشند، اون شیعیان واقعیشون که شیعیانشون هم دارن، قدرتیست خیلی سادم هست برای اون دست از شیعیان واقعیشون. وقتی ابن زیاد ملعون این قضیه رو نقل کرده، مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاصش، بعضی جای دیگه هم نقل شده، یه وقتی ابن زیاد ملعون آمد در کوفه، خیلی بغض داشت نسبت به امیرالمومنین. عجیب بودن اینا، نسبت به امیرالمومنین خیلی حالت شه نسب و عداوتشون شدید بود. این ابن زیاد سابقه اظهار تشیع داشت، این و باباش. حتی باباش به نحوی بود چون امیرالمؤمنین باید روی قواعد عادی حرکت میکرد، مگه یه مواردی که خدا بهش دستور داده بود. باباش به ظاهر آدم میزونی بود تا یه زمانی، زیاد ابن ابی، لذا از طرف امیرالمؤمنین فرمانداری فارس رو به او داده بودند. بعدن او تحت تطمیع معاویه برنامش عوض شد و به کسافتکاری های عجیب غریبی افتادن اینا. ابن زیاد به خاطر اینکه یه سابقه تشیع اینطوری داشت، شیعیان رو خوب می شناخت. وقتی وارد کوفه شد، دنبال شیعیان واقعی میش، لذا تعقیب کرد، میسم تمار رو دستگیر کرد. از جمله کسانی که او تعقیب کرد، رشید حجری بود، از یاران خاص امیرالمؤمنین بود. رشید حجری رو تعقیب کرد، رشید مخفی شد، اعلام کرد هر کس رشید رو پناه بده، من چنین چنان باهاش میکنم، حالا دیگه بقیهش یادم نیست. تهدید خیلی جدی. خب یک مدتی گذشت، یه روز یکی از دوستان امیرالمومنین، یکی از شیعیان، منتها از شیعیانی که شلو ولو، دیگه معمول شیعیان امیرالمومنین هم جوری هم دیگه، این دم در خونش بود، به نام ابو عراکه، آدم بعدی هم نبود، ولی خب بالاخره خیلی از ماها، ببخشید شما که از خودم میگم، امثال بنده تا یه جایی دینداری رو ادامه میدیم، از یه جا به بعد دیگه خیلی صرف نمیکنه بیاد جلو. یه روز این ابو عراکه دم خونش وایساده بود، دید که رشید حجری آمد و سوار بر یه مرکبی هم بود. در خونه من دو خدام وا بود، سلام کرد به اینو، یه دفعه رنگ از صورتش پرید که این کیه؟ رشید تحت تعقیبه. رشید هم اصلا نه گذاشت نه برداشت، اومد تو خونه این. این خیلی وحشت زده شد، دید جلی چشم همه مردم رشید آمده تو خونش، گو ای داد تو تحت تعقیبی، الان اومدی تو خونه من، ببینن میرن جاسوسا خبر میدن دیده باشن و حتما دیدن. گفت خیالت راحت بشه، کسی منو ندیده. گفت نه من باورم نمیشه. این رشید بنده خدا رو کردش تو اتاق، دست و پاشو تناپیچ کرد، در اتاقم قفل کرد، دیه بودو زود اومد طرف دارالاماره که نمیخواست بگه این تو خونه منه، میخواست بگه ببینه که آیا کسی میاد سعایت و شکایت مطلب رو برسونه که این ابو عراکه الان تو خونش رشید هست، که اگر کسی بیاد بگه او بگه که بنده شرفیاب محضر شدم که خودم همین روز زودتر بگم. نیتش این همین جور که نشسته بود پیش ابن زیاد، یه دفعه دید که از حالا از چجوری بود مسلط بود، دید سوار یه دونه استر رشید حجری نشسته روش داره میاد. رسید دم دارالاماره و پیاده شد و اومد بالا و دید که خیلی ابن زیاد با روی باز داره با او برخورد میکنه، آغوش باز کرد و با همدیگه رو در بغل گرفتن و بوسیدن و بغل دستش نشوند و خیلی گرم و صمیمی ابن زیاد شروع کرد با او حرف زدن و اونم با ابن زیاد حرف میزد. مدتی طول کشید، این من خدام دیگه دل تو دلش نمونده بود. بعد گفتگوشون تموم شد و پاشد و خداحافظی کرد و روبوسی و اونم بدرقش کرد و رفت و سوار از سر شد و رفت. ابو عراکه همینجوری متحیر مونده بود که این چیه؟ رشید اومد اینجا، این آدم تحت تعقیب. از پیش ابن زیاد اومد بیرون. اومد بیرون و اومد خونه، دید در اتاق قفل، در وای کرد اومد تو، دید روشت همچنان تو همون تناب پیچی که هست هنوز هست. یه نگاهی بهش کرد، گفت من به تو نگفتم کسی من ندیده؟ یه قدرت رو ما داریم، خدا به ما داده به برکت مولامون امیرالمومنین، جای دلمون بخواد اجازه نمیدیم کسی ما رو ببینه، جای دلمون بخواد قیافمون عوض میکنیم، از اینجا میریم بیرون میایم. اینا یه چیزاییه که تو در خونه امیرالمومنین باشی راحت گیرت. اگر روشه ایدی که خاک کف پای امیرالمومنین هم نیست اینجور چیزایی رو بتونه داشته باشه، چجوری بچه معصوم او در روزگار ما چنین قدرتی نداشته باشه؟ میتونه بیا توی این مجلس آقایی کنه، بزرگواری کنه، بیاد باشه، ممکنه بشینه یه جایی یه گوشه‌ای گریم بکنه برای عموش قمر بنی هاشم، حضورش دیگران رو هم به نحوی مورد لطف و عنایت قرار بده، ولی هیچ کس ممکنه نبینه او رو، یا ممکنه کسی ببینه او رو نشناسه، ممکنه کسی او رو ببینه بشناسه. اینا انواعیست که او داره، کاریست که او داره. ما در دوره غیبت او و خدا به او چنین تکلیفی رو کرده، برای او این تکلیف هست، اما برای ما چیه؟ تکلیف چیه؟ برای ما تکلیف اینه که در این دوران خدا رو از طریق او بندگی کنیم. اینم تکلیف ماست. خلاصش برنامه بندگی خدا با غیبت ولیش تعطیل نشد. او هم که بیاد همه شعارش اینه، بندگی خدا، بندگی خدا، بندگی خدا، بندگی خدا، هم یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، هم تابلوی اون حضرت این. الان هم اگه کسی به وظائفش عمل کنه، روایاتی داریم، آخرین باب کتاب شریف غیبت نعمانی رو شما ملاحظه کنید، داره که اگر کسی به اون معرفتی که باید برسه و به وظائفش در همه ابعاد عمل کنه، لن یضره تقدم هذا الامر او تأخر، نسبت به او فرقی نمی کنه، چون او بندگی میکنه خدا رو برای او، نه اینکه بحث ظهور او یه حساب دیگه است، برای او تفاوت نمیکنه که آیا جلو میره این ظهور یا عقب میره. البته اگه ظهور نزدیک بشه در زمان حیات کسی باشه، نفع بیشتر برای او داره، قطعا هست، و برای دیگران ما باید برای تعجیل فرج اون حضرت دعا کنیم. اما این دعای برای تعجیل فرج خودش یکی از مصادیق بندگی خداست. اونی که مهمه و اونی که ولی عصر علیه السلام الان هر نقطه از عالم که تشریف داره، هر نقطه ای که الان چنین شرافتی رو داره که قدمهای مبارک اون حضرت الان روی او هست، اون خاکی که چنین توفیقی رو پیدا کرده که پاهای این بچه ای امام حسن عسکری اونجا قرار بگیره، یا وجود مقدسش رو اون نقطه از زمین فعلا داره تحمل میکنه، اون بزرگوار هر نقطه ای که از تک تک من و شما، زن و مرد، پیر و جوان، میخواد که ما خدا رو بندگی کنیم، منتها تو هر بندگی او رو باید ملاحظه کنیم، او رو باید ملاحظه کنیم. خود دعای برای تعجیل فرج یکی از مصادیق بندگی خدا، درست شد. برنامه بندگی باید همچنان باشه، بنده باید باشه. بنده هم چیه؟ درسته که زیارت او خیلی مهمه، اما کسب رضای او مهمتره. خیلی مهمتره. نه اینکه ما محبتمون به اون حضرت باید کم باشه که بگه مهم نیست اون حضرت رو ببینیم یا نه. نه، خیلی از گناهانی که اجازه شرفیابی ما رو به محضر اون حضرت نمیده. اما اونی که خیلی مهمه اینه که ما چجوری رضای اون حضرت رو تحصیل میکنیم. اگر ما بشیم اویس قرن امام زمان، ابدره دوست ندارین شما بشیم، یا اویس قرن داشت پیغمبر، تا وقتی زنده بود پیغمبر، او به خاطر دل پیغمبر نتونست بیاد پیغمبر رو ببین، که وقتی جریانش رو میدین با مادرش تنها زندگی میکردن، مادرش دلتنگ شد که این از کنارش بره، هر چقدر این اصرار میکرد با خوشرفتاری، نه با قلاز و شداد، نه بعضی بچه ها بابا ننه شون دعوا میکنن که ما میخواییم بریم زیارت امام رضا، بی خود میکنیم، نه نرو ایام زیارتی حضرت، 10 سال مشهد نرفتی، نرو بابا جون، امام رضا که بخوای تو با دعوای پدر و مادری با نگرانی اونا بخوای بری، اون چه زیارتی، ولش کن. او اینطور نبود، دست و پای مادره رو میبوسید، از او التماس میکرد، عاشق پیغمبر خدا بود که من برم پیغمبر ولو یه بار تو عمرم شده ببینم و برگردم. مادرش میگفت من ناراحتم. سرانجام در اثر اصرار گفت اب نداره، ولی بیش از 3 روز تو مدینه نمون. این به سرعت اومد، نفهمید راهو چجوری طی کرد، شب و روز و وقت و به وقت حرکت میکرد، رسوند خودشو مدینه، پیغمبر خدا سفره. 3 روز موند پیغمبر نیومد، این از مدینه خارج شد، پیغمبر وارد مدینه شد، تو کوچه ها ازت حرکت میکرد، میفرمود بوی برادرم اویسو میشنم. یه قبر با صفایی داره، نمیدونم اون عزیزانی که با ما در این سفر اخیر تو سوریه بودن یادشون، اونا حتما یادشونه، یه برنامه ای ما کنار قبر او داشتیم، موفق نشدیم بریم کربلا، اما امیرالمومنین گویا خودش از نجف آمده بود کنار قبر عمار و اویس که در فاصله نزدیک هم در شهر رقه مکان وقعی سفین اونجا دفنن. چی بود ما جمعیت چجور توی روز سرد از نظر معنوی پذیرایی کردن این دو تا یار امیرالمومنین و پیغمبر خدا. خاطرش واقعا گاهی من یادم میفته حالم منقلب میشه. خوب امام اویس امام زمان علیه السلام بشین، چی کار میکرد اویس؟ هرچی پیغمبر میخواست همون انجام. یه جوری بود که پیغمبر خدا از او تعبیر برادر میکرد. مام تو ایام غیبت امام زمانی، عزیزان خونه های ما یه خونه ای هست که امام زمان ما رومون بشه که بگیم آقا شما تشبیه دی تو خونه ما. سوال ببخشید من عذر میخوام، رود میشه اصلا تو چش حضرت نگاه کنی؟ رومو میشه؟ خیلی جدیه این حرفا. دختر من یه جوری هست که وقتی حضرت میان من خجالت نکشم تو خونه من. پسر من یه جوری هست، خود من کسب و کارم، حضرت تو مال حرام تصرف نمی کنه که، میاد بشین رو فرش من. حرام و حلال خدا کاملا جدیست عزیزم، مستحب درسته، از مستحبات مؤکده، وظیفه عقلیه، دعای برای تعجیل فرج، من اینا رو منکر نیستم، واقعا شب و روز ما به این بگذره، بازم ما بدهکار امام زمان، کاری واسه حضرت نمی کنیم. اما ولی عصر علیه السلام اگر ببینه که شما یه خاص، من خاص، یه جوری هم که وقتی نامه عمل دوشنبه و پنجشنبه میام، یه خب تو این بازار کسادی بندگی خدا. خب خدا خیرش بده، تو نامش هیچ نقطه تاریکی نیست. این آدمو میخواد، اینه یاری ولی عصر علیه السلام. اینه سر خودمونو کلا نگذاریم. یبن الحسن گفتن باید باشه، باید باشه، باید باشه، هر چی باشه کمه. اما این یبن الحسن گفتنا یه وقت ما رو باز ندارد از اینکه ما دل او رو شاد کنیم. دل او با بندگی خدا شاد میشه، با بندگی خدا شاد میشه. بیایم یه دلامون رو ببینیم چه خبره توش. اون قلبی که توش حسد، بخل، کینه است، نفاق، ریاست، این دلی نیست که امام زمان بخره اون رو. به خدا عمر ما داره تموم میشه ها، تموم میشه. امام زمان که ضرر نمی کنه که، ما ضرر کردیم تا اینجا و ضرر میکنیم اگه به داد خودمون نرسیم. یه کاری بکنیم وقتی میاد تو تهران اگه ما نمیبینیم رو بگه بوی برادرم فلانی رو میشنوم اینجا، پسر همو پیغمبره دیگه، میگه اینو میگه. خیلی جدیست بحث بندگی خدا. هر لحظه هم که تصمیم بگیریم که کسب رضاشو بکنیم در خونهش بازه. قربونش برم، هیچ وقت خونهش درش بسته نمیشه، همیشه آماده پذیراییه. بریم، بریم به سمت. فکر نکنید شما اگر به وظایفتون مشغولید شما به اون حضرت بیتوجهید. نماز شما توجه به ولی عصره. چون وقتی نماز میخونی، نماز با توجه میخونی، نامت رو میبرن، خودش هم داره میبینه، دعات میکنه امام زمان، به به به، یه شیعه من اینجوری نماز میخونه. وقتی کمک میکنی به یه فقیری، تو اون حال دعای برای تعجیل فرج هم نمیکنی. خب نکن، اما داری با یکی دیگه حرف میزنی، داری دلش رو شاد میکنی. وظیفه واجب تو بذاری زمین بخوای دعایی برای تعجیل فرج کنی، این میشه از تسویلات شیطان. نه اینکه دعا نباید باشه ها، یه وقت کسی از عمرشو نگیره ها. اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفزوها، اگر مستحبات بخواد لطمه به واجبات بزنه، جدش امیرالمومنین گفت بذار کنار، بذار کنار. چرا؟ چون نافله رو انجام میدی برای چی؟ مستحب با انجام بده برای چی؟ برای این که میخوای به رضای خدا برسی دیگه. ولی خب خدا اون یکی رو میخواد، ولی یه عصر اینجوریه، اب نداره. شب عباس عموش، انشالله من تصمیم گرفتم آقای جان، من امشب تصمیم گرفتم انشالله دیگه دلتو نشکنم. من میخوام از باب عباس به تو توجه کنم. دو دست قلم شده یه عمو تو میخوام به شفاعت بیارم شد. بگم آقا جان حق حمود قمر منیر بنی هاشم، حق این دو دست دیگه تا وقتی که متصل بود به بدن دل بچه های امام حسین نمی لرزید، اما از اونجا به بعد چه گذشت به دل این بچه ها. به حق این دست ها شما گذشته منو در نظر نگیر. و خب بریم کربلا. آیان ما داریم میریم کربلا، با ما هم سفر شید آقا جان. گفتن یه آقایی که نه از این مدعیانی که جلو پلاس جمع میکنن از خودشون مورید از خودشون دست و پا میکنن، از اینا که آشغالن اینا رو نه، بعضی هایی که برای یه حساب های دیگه ای داره. شناخت اینجور آدم هم یادتون باشه، این شناخت اینجور آدم هم یه راه و روشی داره، یعنی حق و باطلشون رو بخواد بشناسید. اینجوری نیست که مثل خیاریه که شما برین سوا کنین تو سبز فروشی بتون تشخیص بدین، یه علائمی دارن اینا. بعضی ها یه کسی بود که سیمش وصل بود، در یه مکاشفه ای گویا دیده بود که آقا ولی عصر علیه السلام نشستن و یه مش نامه در برابر حضرت، حضرت بر میدارن تک تک نامه ها رو میخونن میذارن کنار، اما بعضی از این نامه ها رو که حضرت بر میداره وقتی میخونه میبوسه میماله به چشماش بعد میذاره کنار. از حضرت سوال کرد که آن نامه ها چیه؟ حضرت فرمود که مردم شیعیان ما متوسل میشن به این امامزاده ها، اونا میدونن که انجام حوائج و قضاء حوائج اینایی که بهش متوسل شدن تنها از طریق منه، به من نامه می نویسن. اینا حوائجیه که مردم دارن متوسل شدن به امامزاده ها من می بینم. پرسید پس چرا بعضیش شما می بوسید؟ حضرت فرمون آخه اینا نامه های عموم عباس اونایی که متوسل شدن به قمر بنی هاشم، اینا یه حساب دیگه ای داره. یا اول فضل العباس، یا اول فضل العباس، این جمعیت امشب متوسل به تو هن و متوسل به تو هن. خب شب عاشورا امام حسین دید فردا این نانجیبا به خیمه ها حمله میکنن، لذا دستور داد خیمه ها بیاد نزدیک هم دیگه تو یه جا جمع بشه. بعد اصحاب رو فرمود که دور این خیمه ها از پشت خندق بکنن، فقط یه راه ورودی داشته باشه که اگه دشمن بخواد حمله کنه فقط از یه طرف بتونه حمله کنه، از پشت نتونه بیاد. که اون نانجیبام صبح اول وقت خواستن این کارو بکنن تا دیدن اطراف خندق کنده حضرت و توی این خندقام از همون خار و خاشاک بیابان ریختن و آتش زدند، مأیوس شدن از این کار. خواستند از اون راه ورودی بیان، دیدن نه، یه کسی و خدا سید الشهدا نگهبان گذاشته که با او نمیشه طرف شد. او کیه؟ قمر منیر بنی هاشم. لذا از خیالشون بیرون رفت که به خیمه ها تا وقتی عباس زنده است تعرض کنند. فهمیدی چی گفتم؟ خب حالا آقا ابوالفضل العباس هم اجازه میدان خواسته و رفته، خود امام حسین باید اون محل ورودی رو پاسداری کنه دیگه، دشمن حمله نکنه. اما یه لحظه صدای عباس رو که شنید، حالا میخواد آقا بره میدان، هم برادر صداش کرده هم این طرف خیمه است. سید جعفر هلی میگه فمشال مسرع هل حسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم، یه قدم بر میداشت یه نگاه به طرف خیمه میگه من برداشت خودم رو بگم، اما آقا شاید یه لحظه دیگه از این تردید و از این نگرانی خارج شد که این نانجیبا به خیمه حمله نمی کنن. چرا؟ چون وقتی خواست بیاد طرف برادرش عباس، تو راه دید که یه جایی هست که خیلی ازدحامه، دور تا دور عباسشو گرفته بودن، با اینکه میدونستن دست نداره، اما اون نانجیبا بازم تیر میزدن به عباس. هرچی کینه با امیرالمومنین داشتن، اونجا هر کی کینه داشت داشت حساب تسویه میکرد با امیرالمومنین. آقا قمر بنی هاشم ایستاده، نه دست داره بجنگه، نه آب داره به سمت به سمت خیمه ها حرکت کنه، متحیر ایستاده. یه نانجیب اومد جلو، چه کرد من نمیدونم. بعضی گفتن آقا در حالی که تیر به چشمش خورده بود، این زانوارو بالا آورده بود، دست که نداره بلکه با زانواش تیر رو از چشم بیرون بکشه، اون نانجیب با عمود